کنید که از رادیو تهران به شما تقدیم میشه و در این بخش برنامه همونطور که در پیشانی چاپ تهران این شماره صحبت شد، از ادبیات غیر داستانی سخن خواهیم گفت، از ناداستان، با حضور جناب آلبرت کوچویی، نویسنده، مترجم و پیشکسوت رسانه و مطبوعات. آقای کوچویی عزیز، من یه جایی یه تعبیری یه تعریفی از ناداستان دیدم، برای خود منم جالب و جذاب بود، گفتم که با شما هم در میون بگذارم و از شما سوال بکنم در ادامه از ناداستان. نوشتن جهانی که هر روز آن را زندگی میکنیم.
خیلی قشنگ بود.
ناداستان چیه آقای کوچویی اصلا؟ ادبیات غیر داستانی. خواهش میکنم.
من اتفاقا همیشه ستایشگر شما بودم که خیلی از جملات، نوشته ها و شکارگر ماهر این
شرمنده میکنید.
واقعا نوشته های موندنی هستید. خب معادلی برای فیکشن و نان فیکشن که در ادبیات غرب خیلی راحت جا افتاده. فیکشن در واقع داستان هست با خیال پردازی و نان فیکشن یعنی در واقع غیر داستان، که البته اون رو الان ناداستان میخونن. خیلی جاها من برخوردم که میگن این غلط هست. آها. و همون بهتر که گفته بشه غیر داستانی، داستانی و غیر داستانی.
غیر داستانی.
من البته با ابداع واژه ها مخالف نیستم و معتقدم البته اگر مناسب باشه و تفکری پشت اون باشه به هر حال ارزشمند هست. یه اشاره در واقع حاشیه بکنم که اگه یاد تو باشه، نمیدونم، باب شده بود که برای بعضی از این پدیده های تازه بسید، نمیدونم، پیتزا یا
بله بله، واژه های جایگزین به فارسی باشن انتخاب کنن.
البته من با یکی از
اعضای
حالا چرخبال اینا هیچه، ولی مثلا کشلقمه با یکی از اعضای در واقع فرهنگستان این رو سوال کردم و گفتم که نه، اینها واقعا ابداع گلاغایی بوده و واقعا فرهنگستان
کاملا تننازانه بوده،
تننازانه بوده، ولی ما هیچ هرگز
استفاده نمی کنیم،
نکردیم، نه هیچ وقت نبوده.
مثلا آسانسور رو میگن بالابر، حالا یه دوست تننازی گفته خب مگه ما فقط به سمت بالا میریم با آسانسور؟ پایین نمی آیی؟
به هر حال قصدم این بود که ابداع ازش پرهیز نکنیم، اما مناسب باشه و واقعا گویا و تفکری پشتون باشه،
مرزی براش قائل بشیم.
اساسا غیر داستان، آقای رحیمی عزیز، هر سند یا محتوای رسانه‌ای که نگاهی به دنیای واقعی داره،
بله،
و البته با پرهیز از خیال پردازی، غیر داستان خوانده میشه.
یعنی یک انسان نویسنده یا آماتور، کسی که می نویسه فقط، من، یعنی با اصول داستان نویسی، با اصول نوشتن حتی آشنا نیستم، اگر مطلبی بنویسه، خاطره‌ای تعریف کنه، مکتوب کنه، میشه گفت ادبیات غیر داستان. درسته؟
بله. به هر حال گونه‌های مختلف تاریخی، علمی، یادداشت‌ها، شرح زندگی، داستان‌های خبری، فیلم‌های مستند، سفرنامه‌ها، گزارش‌های علمی، اینها در غیر داستان نان فیکشن جای میگیرن، یعنی در مقایسه با داستان. مقاله ها، ارائه عقاید، خاطره نویسی ها، آثار نوشتاری در هنر یا ادبیات، تکیه بیشتر بر گزارش ها و حادثه های واقعی اند، با معیارهای بالاتر و والاتر گفته بیشه از داستان. البته غیر داستان ها می توانند غیر واقعی باشند گاه.
آها.
یعنی ناممکن نیست، یعنی می تونه باشه، اما نباید 100% غیر واقعی باشه.
یعنی مبنا قرار نگیره یک ماجرای غیر واقعی.
بله. اما من اشاره‌ای داشتم، آسیب رسان نباشه به کل مجموعه. آها. ایرادی نداره یک گریزی زده بشه، خیال پردازی بشه، ولی اگر خیال پردازی پردامنه بشه طبیعتاً دیگه نزدیک میشه باز به افسانه داستان.
میشه گفت مثلا مثل یک اثر سینمایی که عنوان رو استفاده میکنن، میگن این فیلم بر اساس یک رویداد واقعی ساخته شده، بله. اما بعضی از شخصیت های این فیلم واقعی نیست.
واقعی نیست.
یه همچین چیزی. بله. درسته؟ بله.
حالا داستان چه؟ غیر واقعی اند، وقایع واقعی رو تشریح نمی کنند، یعنی نزدیک نمیشه شخصیت ها، درگیری ها، طرح داستان که به شکل رمان، داستان های کوتاه، شعر و نمایش نوشته میشه، خلق افسانه، خیال پردازی با شخصیت های خیالی، این دیگه در حیطه در واقع داستان هست با دامنه و
وسیع.
گستره، بله، مثل مارکز که ببینید دیگه چه بیدادی میکنه با رئالیسم جادویش، بله. پروانه هایی که میبارند و یا مثلا خود نویسنده نیجریه‌ای، نویسنده بسیار شهیر، آچبه، چینوا آچبه، که خیال پردازی، دامنهای خیال پردازیش به باورهای آفریقایی ها نزدیک میشه که واقعا افسانه ای اند و گاه به نظر میاد که هرگز نمیتونه رگی و سایه ای از واقعیت رو داشته باشه.
اونجا نویسنده داستان دیگه نگران ذهنیت و برداشتهای مخاطبش نیست، اما بله. این طرف ما در ادبیات غیر بله. داستانی نگران این باید باشیم که مخاطب باورمون داشته باشه. دقیقا. چون متن یک متن واقعی است.
دقیقاً.
درسته؟
دقیقاً. به همین شکل است. به هر حال داستان تکیه بر خلق و خیال پردازی داره. رازها، افسانه‌های علمی تخیلی در داستان در واقع جا می‌گیرند. خیال پردازی، توصیف‌های حادثه‌های ترسناک غیر واقعی، داستان‌های در واقع پلیسی جنایی و اینها در همون محدوده داستان جای می‌گیرند و پرهیز می‌کنند از غیر داستان یا به گفته امروزی‌ها ناداستان. البته ناداستان یک ماهنامه‌ای هست و فصلنامه‌ای که منتشر میشه و واقعا
اونجا هم از عبارت ناداستان استفاده بله شده. از این عنوان
بله فصلنامه ناداستان محمد طلوعی اونجا زیاد کار میکنه و البته آرش صادق بیگی سردبیر این ناداستان است و تلاش میشه که به حیطه داستان هرگز نزدیک نشه.
خب مخاطب ایرانی به نظر شما روی کردش به کدوم سمت بیشتره؟ من فکر میکنم طبیعتاً ما به سمت داستان گرایش بیشتری داریم، درسته؟ حدس منه، بله. نظر شما؟
بله دقیقاً. به هر حال آدم‌های شرقی با باورها و تفکر و خیال پردازی‌هایی که گاه خیلی از خیال پردازی‌ها به واقعیت نزدیک میشه بیشتر
به اون سمت ما گرایش داریم و توی رؤیاها و تخیلمون و همزاد پنداری که با حالا داستانهای به این شکل میکنیم که تخیلی و رؤیایی است به آرزوهامون میرسیم، به آرزوهایی که در دنیای واقعی شاید بهشون دسترسی نداشته باشیم یا خیلی دور باشن یا اصلا بعید باشه که بهشون برسیم. شاید دلیلش هم همین باشه که ما بیشتر به اون سمت گرایش داریم، آرزوهامون رو و خودمون رو در این داستانها پیدا میکنیم. آقای کوچویی عزیز، این بار در این شماره چاپ تهران به شما زحمت بدیم یک بخشی از یک ناداستان رو برای ما بخونید با صدای زیباتون.
تمنا میکنم، سپاسگزارم.
پس همراه با مخاطبان برنامه چاپ تهران به صدای شما، به ناداستان خانی شما گوش میکنیم.
برای من این بی بچگی شده است یک سرنوشت که پایش ایستادم. هیچ وقت هم کاری را حسرت به دلی نکردم و به هر صورت ترتیبی به زندگی خودم دادم که نمیخواهم دیگری به همش بزند. حوصله هم ندارم که خودم را گول بزنم. اینجوری که باشد تنهاییم را همیشه کف دست دارم، میدانی؟ من اصلا از همین اندازه علاقه هم که به این دنیا پیدا کردم بیزارم. اصلا وقتی نمیتوانم مسئولیت خودم را بپذیرم، با همه ناامنی ها و با همه فرداهای تاریک، چطور میتوانم مسئولیت دو نفر دیگر را بپذیرم؟ ولی تو حسابت جداست. سنگی برگوری از جلال آل احمد.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا روی مرا دیوانه کرد.
تهران. شما به 17 شماره چاپ تهران گوش میکنید که از رادیو تهران به شما تقدیم میشه. در این شماره صحبت میکنیم در مورد یکی از نامهای معتبر و آشنا در ادبیات معاصر، نویسنده معاصر ایران زنده یاد نادر ابراهیمی، و در بخشی از برنامه به ادبیات غیر داستانی میپردازیم، ناداستان. دعوت میکنم تا صفحه پایانی این شماره هم کنار ما بمانید. آقای کوچویی نازنین، در مورد ناداستان صحبت میکنیم و این بحث و این موضوع رو با هم لطفا ادامه بدیم اگر صلاح میدونید. بریم به سمت و سوی اولین ها در ایران در زمینه ادبیات غیر داستانی، اولین آثار یا اولین کسانی که به این شکل فعالیت کردن، اگر در ذهن دارید خوشحال میشم.
خب ادبیات کلاسیک ما پر است از
مصداقی، اگه میشه اشاره بکنیم یه نمونه هایی رو. مثلا جناب نادر ابراهیمی ما اشاره کردیم که دو اثر داره، ابن مشغله و ابوالمشاغل، که زندگی نامه ایشونه که خودشون نوشتند.
جلال آل احمد هم جزو نویسندگان قدری بود که
مثلا خسی در میقات رو میشه از این مشغله.
بله قطعا دیگه
یاد کرد.
بله تاتنشین ها. بله و بسیاری از آثار جلال آل احمد
از این مجموعه است.
بله از این مجموعه است. واقعا در این که داستان نویس قدری هم هست، یعنی واقعا یک زبان پالوده روزنامه نگارانه و ادبیات فاخر و ادبیات نزدیک به زبان هر روزه آدم ها.
علاوه بر حالا نوشتن واقعیات و سفرنامه ها و گزارش هایی که به چاپ رسیده، ما با همون ظرافت قلم این نویسندگان هم در اون مجموعه ها مواجهیم. یعنی صرفا نوشتن یک اتفاق و یک گزارش یک سفر نبوده، ما طنز و ظرافت و شوخی های قلم نویسندگان هم مواجهیم.
من اتفاقا اینجا اشاره‌ای داشته باشم، گذاشتیم البته به مارکز.
بله بله.
و خلاقیت هایی که در داستان ها داشت، مثل همون 100 تنهایی و به ویژه سال های وبا که پر است از داستان و ناداستان، در واقع روایت عشق و دلدادگی که گابریل گارسیا مارکز روایت میکنه، دو دلداده در سال های جوانی که دل به هم میبازند و بعد جدایی از هم زندگی میکنن و سرانجام باز به یک دیگر میرسند و در سالهایی است که شیوع وبا بیداد میکنه، یا کوری جوز ساراماگو که نگاهی است به داستان و ناداستان به گونه ای گرایش هایی.
درسته. بل. اگر امکان داره ما برگردیم کوتاه به ایران. جایی خوندم که نقدی که شما هم اشاره کردید در یک بخشی از برنامه چاپ تهران در مورد خود عنوان ناداستان و ادبیات غیر داستانی، نقد این بود که در کشور ما خیلی خوب جا نیفتاده ادبیات غیر داستانی در جایگاه خودش، یعنی آثاری نوشته میشه به چاپ هم میرسه، در کتاب فروشی ها هم هست، ولی مخاطب به سمت و سوی ادبیات غیر داستانی که منتشر شده نمیره، خیلی استقبال نمیکنه یا خیلی خوب معرفی نشده.
بله.
یعنی این نقد وارده.
بله. دقیقاً. کمی بیگانه ایم، برای که حس میشه آنچه که نوشته میشه در واقع تخصصی است، نخبه است، یعنی برای نخبگانه، برای متخصصانه. اینه که از اون فضا
در، یعنی مخاطب عام رو از دست میده.
بله، بله، دقیقاً، دقیقاً. جز اشارهایی که داشتید شما و من به نوشتهای آل احمد و همینطور نادر ابراهیمی و بسیاری از بزرگان دیگه که به هر حال نزدیک میشن به سلیقه مخاطب، نزدیک میشن به دنیای داستان.
اتفاقا من خودم حالا ابن مشغله رو خوندم در کنار آثار دیگر جناب نادر ابراهیمی، بسیار زیبا تعریف میکنه زندگیشو و شغلهایی که داشته در زندگی. همین عبارات رو من در جای خوندم اتفاقا، که شما با یک متن زندگی نامه جذاب طرفید، ممکنه گاهی سردرگم بشید، متعجب بشید، این همه شغل، این همه فعالیت و در آخر پررنگ به سمت و سوی نوشتن رفتن، ولی تعریف کردن جذاب اتفاق میفته. نوشتن به صورت جذاب رخ داده در ابن مشغله و در ادامه در جلد بعدی که میشه اول مشاغل، به ظاهر اینه که شخصی میاد زندگی خودش رو تعریف میکنه، از شغلهایی که مشغول بوده به اونها میگه، اما به گونه‌ای تعریف میکنه واقعیات رو که مخاطب رو همراه کنه با خودش، که رد نادر ابراهیمی خالق یک عاشقانه آرام رو هم در ابن مشغله و در ابوالمشاغل شما میبینید. بینشان از این آثار نیست.
جذابیت اثر همین هست. یعنی مخاطب رو به گونه جذب میکنه، جذب خودش میکنه، به همون خیال پردازی هایی که در واقع در داستان بهش میپردازی، اینجا رنگ و لعاب ناداستان و غیر داستان در واقع میشه.
یه مقدمه همیشون جناب نادر ابراهیمی برای کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم نوشته که اشاره میکنه به هنر خطاطیش و اونجا هم پرداختن به این هنر رو خیلی زیبا تعریف میکنه.
ای عزیز، راست میگویم، من هرگز یک قدم جلوتر از آنجا که هستم را ندیدم. قلمم را دیدم چنان که گویی بخشی از دست راست من است و کاغذ را. من هرگز یک قدم جلوتر از آنجا که هستم را ندیدم. من اینجا من را دیدم که اسیر زندان بزرگ نوشتن بوده است، همیشه خدا که زندان را پذیرفته، باور کرده، اصل بودن پنداشته، به آن معتاد شده و به تنها پنجرش که بسیار بالاست دل خوش کرده. به آن پنجره تویی ای عزیز.
آقای کوچوی عزیز، از قدما گفتیم اشاراتی شد به نویسنده های قدری که در مورد ناداستان و ادبیات غیر داستانی هم فعالیت های چشمگیری داشتن.
فکر میکنم ادبیات امروز مثل حتی جمالزاده ما اشاره داشته باشیم.
بله، بله.
کوشش کرده که واقعا به دنیای ناداستان نزدیک بشه و جلوه و شکوفایی اون رو در نوشتای جلال آل احمد ببینیم.
عبارت ناداستان همونطور که شما هم به خوبی و درستی اشاره کردید، حالا این سالها خیلی واضح و پررنگ شده، ما بیشتر داریم این عبارت رو میشنویم و گاه میشه یک عنوان و نشان یک فصلنامه، تا این
بله.
حد به صورت مشخص دیگه ما از این عبارت استفاده میکنیم.
اتفاقا این هویت بخشیدن به ناداستانه که در واقع در ادبیات ما کمی محجور مونده. گام جسورانه است به گمان من که پارش صادق بیگی و همینطور محمد طلویی برداشتن که
در فصلنامه
ناداستان که همه غیر داستان رو در واقع به گونه‌ای بهش بپردازن، با نگاه‌های متفاوت به اتفاقات و روایت‌های متفاوت و هر حال قابل تقدیر هست
و قابل توجه کسانی که علاقه‌مندن به حوزه ادبیات غیر داستانی و ناداستان. اگر اشتباه نکنم، حالا شما تصحیح بفرمایید اگر اشتباه میکنم، تنها منبع مکتوب ناداستان در کشور ماست فعلا، یعنی فصلنامه ناداستان
هویت گرفته و یک مشخص شاخصه داره با نام ناداستان، که اگر در جستجوی ناداستان هستید به این فصلنامه مراجعه بکنید.
از نسل حاضر کسانی هستند در ذهن شما الان در حافظه دارید، کسانی که قلم توانمندی دارند در زمینه ناداستان نویسی؟
برای نسل جوان مثل خود محمد طلوعی بگم آره، من و همینطور آرش صادق بگی و واقعا خیلی خوب در این عرصه ناداستان وارد شدن و آثار قابل توجه مثل قنادی ادوارد خاطرم هست از نوشتایه
بله
آرش صادق بیگی هست که در حیطه در واقع عرصه ناداستان وارد شده و به گونه ای همراه هست با خیال پردازی داستان هم.
خب آقای کوچوی اشاره کردید به یک اثر غیر داستانی قنادی ادوارد و باز هم زحمتی مضاعف برای شما و زیبایی مضاعف برنامه چاپ تهران با صدای شما و اجرای شما اگر امکانش باشه در قسمتی از برنامه چاپ تهران در دقایق پیش رو با صدا و اجرای شما بخشی از ناداستان قنادی ادوارد رو بشنویم.
البته اشاره داشته باشم که در چهارراه کارگر و جمهوری یک قنادی بود که 60-70 سال عمر داشت به نام قنادی ادوارد و جالب هست که آرش صادق بگی خیلی خوب روایت میکنه که ظاهراً یک هنرمندی بوده که از روسیه به ایران آمده و این قنادی رو بنیان میگذاره و تا سالا تا چند سال پیش بوده که متاسفانه چند وقت پیش دیدم که
متوقف شده فعالیتش.
نه اصلا فعالیت که سالهاست متوقف شده بود و اصلا خود بنا رو در واقع بازسازی کرد و
شکل و شمایلش اصلا تغییر کرده.
بله کوبیدند و ساختند. اصغر از خیابان ولی عصر خود را توی خیابان جمهوری می‌بیند. سیمتری جمهوری کارگر جلوی ادوارد. قنادی ادوارد. قنادی 70 ساله. دل یک دل کرد. دستگیره را چرخاند و رفت تو. یادش آمد. قنادی را آواک می‌گرداند. آواک ابراهیمیان داماد آقای ادوارد. صدایی از پستوی فر و اجاق نشنید. سکوت مثل خاک روی اسباب و ظروف همه جا رو گرفته بود. روی نرده فلزی که پیچ می‌خورد تا بالا دو پله مانده به سقف رسید به پشت بام. زیر پایش پر بود از قطعات سائقی گیر، گیری اتصال، تسمه جعبه تست مقاومت، حلقه سیم مسی، جعبه آچار و جز اینها جا خورد. از داستان قنادی ادوارد از آرش صادق بیگی از مجموعی به همین نام.
به صفحه پایانی شماره 17 همه چاپ تهران و دومین شماره بهاری این مجموعه در سال جدید رسیدیم. آقای کوچوی نازنین، کلام پایانی و آخر.
متشکرم، سپاسگزارم آقای رحیمی عزیز، همکاری گرامی.
سپاسگزارم از حضور شما، همینطور از همراهی مخاطبان محترم و صمیمی رادیو تهران. تا شماره آینده چاپ تهران با همه شما خداحافظی میکنیم. وقت همتون به خیر و خدا نگهدار.
خداحافظ.
داراباد. شبکه رادیویی تهران.
بعد از ظهر شما دوستان خوب شنونده رادیو تهران به خیر باشه، هر جایی که صدای ما رو از صدای